استعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه.
این مثل مثل یه چراغدانه. در روایت توحید سعود داره مشکات قلب نبی اکرم، در کافی فرمود که حضرت مشکات فاطمه زهراست، قلب نبی اکرم دیگه. چراغ فرمود امام حسن و امام حسین، توضیح داده نوران علا نور ائمه هستن که هر یکی که میاد یک نوریست بر فراز نور دیگه. حالا این توضیح این آیات بمونه، من مقصودم توضیح این آیه نیست، فقط تأکید میکنم حیفه که این قرآن، این کتاب الهی در اختیار ما باشه و ما وقتی از دنیا میریم محروم باشیم. تقریبا کسی از این کتاب استفاده نمیکنه، قرن میاد میره یه آدم پیدا میشه. راه استفادهش هم عرض کردم، اول انسه، انس توامه با تواضع، کثرت تلاوت توامه با تواضع. و حیفه که انسان این کتاب در اختیارش باشه و محروم باشه. خدا رحمت کنه بر مولانا العظما بهجت، در یه بیانی از ایشون دیدم فرموده بودن اگر به ما میگفتن یه همچین کتابی در چین هست خوب بود میرفتیم بگردیم پیداش بکنیم و این کتاب رو به دست بیاریم و باش مانوس بشیم. خیلی کتاب عجیبی است، خیلی کتاب عجیبی است. و متاسفانه تقریبا هیچ کدوم از این ما از این کتاب استفاده نمی کنیم. یکی از محافظای مخصوص حضرت امام برای من نقل میکرد، یه باری به من گفت امام روزی 12 نوبت قرآن تلاوت میکردن، 12 نوبت. یه همچین کتاب عجیبی است. خود قرآن دستور میده به نبی اکرم که شبها، و برای ما هم هست، نیمی شب، نیمی از شب یا کمتر یا بیشتر رو به پا خیزید. قم اللیل الا قلیلا نصفه و انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، قرآن رو تلاوت بکنید. حالا اینا مقدمه بود. این نبی اکرم رو خدای متعال فرستاده، اون کسی که مثل نور الهی است در همه عوالم، در عالم ملائکه و بالاتر از عالم ملائکه، این پیغمبر رو فرستاده در عالم دنیا. وقتی هم آمده با رسالت آمده، فرستاده است، رسوله، برای ما خبر آورده از عالم بالا، نبی است، نبی آورده. همه انبیا خبرهایی که آوردن خبر جزئی است، اون خبر کلی خود نبی اکرم آورده. اگر نبود این نبی و مقام نبوت ایشون، ما هیچ خبری از عالم غیب نداشتیم. اون عالم غیب روی ما بسته است. اون نبی که نبع از اون عالم غیب آورده و خبر آورده، اما یتساءلون عن النبع العظیم، اون نبع عظیم رو با خودش آورده که اگر او خبر نمی آورد کسی راهی به مقام غیب نداشت. احدی، این باب بسته. این چراغدان هدایت خودش رو که همه چراغهای هدایت در قلب پرفروغ او روشن شده، لذا در قرآن وقتی این پیغمبر رو توصیف میکنه میفرماید سراجا منیرا، چراغی است که پرتو افکن نور میده. وقتی این پیغمبر رو توصیف میکند میفرماید و شمس و ضحاها، قسم به خورشید و پرتوب این خورشید. عرض کردم اینا مثل، این خورشید و پرتوبش مثله. اون خورشید حقیقی که همه کائنات باش روشن میشن، باطن عالم، ظاهر عالم، همه عالم ملک در مقابل عالم ملائکه مثل حلقه در یه بیابان در روایات داره. این خورشید یه چراغی است تو منظومه شمسی. اون شمس حقیقی که همه عوالم عالم ملکوت و دنیا باش روشن میشه، فرمود شمس وجود مقدس نبی اکرمه. پرتوی که خدای متعال به این خورشید داده و عالم روشن میکنه، دینی است که خدا به او داده. و شمس و ضحاها، یک همچین پیغمبری و خدای متعال مبعوث کرده آمده با ما خاکی‌ها نشسته، هم نشین ما خاکی‌ها شده. این پیغمبری که وقتی معراج می‌رود به مقام سدرت المنتها که میرسه، جبرئیل به حضرت عرض کرد عادی از این به بعد خودتون برید. لو دنوت ان ملتن لحترقتو، یک سر انگشت اگر جلو تر بیام من پروبالم میسوزه. مقام من نیست، خلوت خودتون با خدا. اون وقت این پیغمبر رو خدای متعال فرستاده برای هدایت ما، و وقتی آمده انکل علا خلق عظیم، او رو همراه با یک خلق عظیم، خلق عظیم فرستاده. فرمود ادب نبیه علا محبته، این پیغمبر رو با محبت خودش تأدیب کرد. لذا فرمود انا ادیب الله، من تربیت شده خدا هستم. خود خدای متعال بدون واسطه تأدیب و تربیت این پیغمبر رو به عهده گرفته، و تأدیبم ادب با محبته. اینجور نیست که با قهر او رو تأدیب کرده باشه. ابو حمزه رو خوندید، الهی لا تؤدبنی به عقوبتک. گاهی آدم کارش به جایی میرسه که خدای متعال این رب وقتی میخواد تأدیب کنه به عقوبت تأدیب میکنه، 20 سال گرفتارش میکنه دیگه. ولی فرمود ادب نبیه علا محبته، او رو با محبت تأدیب کرد. او انقدر موجود لطیفی است که با نسیم محبت خدا راه میره. احتیاج به قهر نیست، احتیاج به عقوبت نیست. ادب نبیه علا محبته فقال انک لعلى خلق عظیم. بعد این پیغمبر رو فرستاد برای اینکه بیاد ما رو هدایت بکنه، با خلق عظیم هم فرستاد. حالا عجیبه، اونی که نقل شده از خلق حضرت که گوشه ای از اون خلق عظیم حضرت هست، واقعا شگفت انگیزه. این پیغمبری که معراج میرفت به یه جایی میرسید که جبرئیل نمیتونست همسفر حضرت باشه، میومد رو خاک با ما خاکیا میشست و ما رو تحمل میکرد. شنیده اید جسارت میکردن به حضرت، سنگ میزدن، چوب میزدن، ناسزا میگفتند، حضرت فقط دعا میکرد، میفرمود خدایا ان قومی لا یعلمون، خدای هدایتشون کن. این پیغمبر در نقل داره بار هدایت ما رو به عهده گرفت. این آیه قرآن رو ببینید، خدای متعال میفهمد پیغمبر ما انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. این آیه البته از آیاتی است که خیلی بزرگان راجع بهش حرف زدن. ظاهر آیه اینه، پیغمبر ما برای تو یک فتح آشکار کردیم، حالا فتح مکه است، هرچی که هست، اون بحثاشو من کار ندارم، که چی؟ میخوایم گناه گذشته و آینده شما رو بیاموزیم. ای بابا، یه دونه پیغمبر که همه انبیا معصومن و اسمت همه انبیا به نبی اکرم برمیگرده، یه دونه پیغمبری که خدای متعال درباره او میفرماد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اراده مستمر الهی به این تعلق گرفته که شما رو پاک و مطهر قرار بده، رجس رو از شما دور کنه، شما مطهر محض باشید. ويطهركم تطهيرا، میدونید همه این آلودگی ها در شرک دیگه، در این پیغمبری که مخلصه مطهره، اینم مگه گناه داره؟ اونم ما تقدم من ذنبك و متأخر. مفسرین اهل سنت یه حرفا اینجا زدن، اصلا آدم خجالت میکشه بگه. وقتی آدم از اهل بیت جدا شد اینجوری میشه دیگه. معصوم وقتی معنا میکنه، فرمود این پیغمبر نه گناه کرد، لم یرتکب ذنبا ولا هم بزند، در همه عمرش هیچ خلافی نداره، یه ترک اولا هم نداره. قصد گناه هم نکرده. پس یعنی چی؟ ما تقدم من زنده که ما متأخر. فمود و انما حمل ذنوب و شیعتهی، گناهان شیعانش بار بردوشش شده. اینم خودش قبول کرده. من گاهی تشبیه میکردم، گفتم شما وقتی زامن دوستتون میشید که او پولی رو قرض بگیره به او قرض میدن، وقتی زامن شدید ذمه شما هم مشغول میشه، اگه دوستتون نداد شما باید بدید. حضرت اونقدر محبت نسبت به امتش داره، رحمتن للعالمین، اهل لین و مدارای با همه امته، رحمتن للعالمینه، عزیزون علیه ما عنتم، حریصون علیکم، رنج شما بر او دشواره، حریص بر هدایت شماست. بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین که رأفت و رحمت خاص داره، نسبت به غیر مؤمنین عزیزون علیه ما عنتم، حریصون علیکم. لذا فرمود انا و علیان ابوا هذه الامه، من و امیر المؤمنین دو پدر این امتی. حسن ابن فضال، حسن ابن علی فضال از امام رضا یه سوالی کرد، پس کرد آقا به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میگن ابوالقاسم، این معناش چیه پدر قاسم؟ خب میدونی در عرب چند جور نامگذاری هست، اسم هست، لقب هست، کنیه هست، همینطور که ما اسم داریم فامیل داریم، اونا اسم لقب و کنیه دارن. کنیه فرد رو به نام فرزندش نامگذاری میکنن، یه نوع اسم عرب کنیه است که به نام فرزندانه، ابو فاطمه، ابو ابوالحسن، ابو رضا و امثال اینا، یه نوع اسمه. البته خیلی وقتا هم قبل از اینکه کسی بچه دار بشه از باب تفعول به خیلی نامی روش میذارن، بهش میگن ابوالحسن مثلا، هنوزم فرزندی نداره، لزومی نداره کنیه رو به کسی بدن که اون فرزند رو دارا باشه. لذا یکی از وجوه این که به حضرت میگن به سید الشهدا علیه السلام ابو عبدالله اینه که قبل از اینکه خدای متعال فرزند به او بده، حضرت به او کنیه رو دادن. یکی از وجوهشه. البته وجه دیگه هم داره که الان معلوم میشه. به حضرت از کار آقا چرا به حضرت میگن ابوالقاسم؟ امام رضا فرمودن خب یه فرزندی داشت اسمش قاسم بوده. میدونید حضرت همه فرزندانشون از دنیا رفتن جز صدیقه طاهره که زنده مونده. به حضرت عرض کرد آقا ما رو قابل میدونید بیشتر از این بفرمایید؟ حضرت فرمودن این حدیث رو که شنیدی، انا و علیان ابوا هذه الامه، من و امیر المؤمنین دو پدر این امتی. حضرت این ابوت رو توضیح دادن، یکی از وجوهش رو فرمودن که محبتی که پدر به فرزند داره بیش از او رو نبی اکرم و امیر المؤمنین به تک تک امت دارن. قابل مقایسه نیست محبتشون به امت با محبت نبی اکرم به، با محبت پدر به فرزند. لذا در ابو حمزه خوندید یه فرازی از ابو حمزه است، ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور عدوک و ان ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور نبیک. خدای من اگر بهش ببری پیغمبرت خوشحال میشه. این مال هم محبت. بعد حضرت فرمودن که میدونید امیر النبی اکرم نسبت به امیر المؤمنین هم صفت ابوت دارن، همین ابوت معنوی که به همه امت دارن اصلش ابوت نسبت به امیر المؤمنینه، ابوت معنوی دارن، پدر معنوی امیر المؤمنینن. به این ابوت هم حقیقیستا، قراردادی نیست. بعد حضرت فرمودن این حدیث هم شنیدی حسن ابن علی فضال که فرمود علیون قاسم الجنت و نار، تقسیم کننده عذاب و رحمت الهی بهشت و جهنم امیر المؤمنین هست. حالا توضیح این بمونه، حقیقتا همینطوره، مدار بهشت و جهنم ولایت حضرته. از امام صادق در علل و شرایع ظاهرن از سؤال کرد که آقا یعنی چی علیون قاسم الجنت و نار؟ فرمود علیون حبه و ایمان و بغضه و کفر. این روایتیست که فریقین نقل کردن، حبش ایمان، بغضش کفره، حبه و ایمان و بغضه و کف. پس بنابراین مدار بهشت و جهنم با بغضه اوست، ابوالقاسم. بعد فرمود ابوالقاسم یعنی نبی اکرم ابوت نسبت به کسی دارن که قاسم الجنت و نار، اون کسی که همه بهشت و جهنم به دست او تقسیم میشه، فرزند معنوی نبی اکرم. این معنی ابوالقاسم. نهت فرمودیم اون کسی که السلام علی نعمت الله علی الابرار و نعمتهی علی الفجار در زیارت ششم حضرت امیر هست، اون کسی که قاسم الجنت و النار فرزند معنوی نبی اکرم. غرضم این بود خدای متعال این پیغمبری که مثل نور الهی است، همه ی هدایت الهی در عالم ملائکه و بالاتر از عالم ملائکه و همه جمادات و نبادات از او ناشی میشه، او رو در قالب بشر قرار داده و اینو فرستاده بیاد دست ما رو بگیره ببره. و این پیغمبر هم اونچنان خدای متعال محبت در وجودش قرار داده، رحمتون للعالمی، لینت و نرمی در وجودش قرار داده، نسبت به ما این صفت رو داره. این پیغمبر به خاطر این محبتی که خدا به او داده، به ابوتی که به او داده، بار همه ما رو به دوش کشیده، به خدای متعال عرضه داشته خدایا من اینها رو میارم، گناهانشونم دوش خدا کاری میکنم که تدارک همه گناهاشون بشه. نه به معنای اینکه اینا گناه بکنن تائب نشن، نه، من اینا رو به مقام توبه میرسونم، تطهیرشون میکنم، تحویل تو میدم. فرمود پیغمبر نه گناه کرده نه همه بزندم و هم انما هم ملزنوب و شیعتی، اگر گفته میشود لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. یه چنین پیغمبر همه هدایت ها در او تجلی کرده و او هم با این محبت الهی که در وجود او گذاشته شده، که محبت پدر و مادر نسبت به محبت او هیچ به حساب نمیاد، بار ما رو به دوش گرفته و بنا شده ما رو برسونه، از معراج میاد و ما خاکی آهن نشین میشه. به تعبیر حافظ، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی، میخرم از برای تو. وقت میامده با ما خاکی و هم نشین میشده، صفات حضرت حالو بمونه، اون تواضعش در مقابل اونقدر این وجود مقدس متواضع بود، مجلسش حلقه ای بود، اگه کسی بیگانه میامد تشخیص نمیدادشون، رو زمین میشست با بنده ها قضا میخورد، گفتن آقا شما پیغمبری، با این بند میفرمود بنده تر از من کی؟ شما سراغ دارید از من بنده تر؟ این پیغمبر بزرگوار یه جوری رفتار میکرد خیلی عجیبا، این کسی که جبرئیل دنبالش حرکت میکنه، میکائیل دنبالش حرکت میکنه، مسومینم ملائکتک، در دعای ندبه خوندید ملائکه نشاندار خدا پشت سر او هستن، فرماندهان ملائکه، جنود او هستن، لشکر او هستن، با او جا به جا میشن. این پیغمبر یه جوری رفتار میکرد که وقتی میامد تو کوچه ها، بچه ها گاهی او را همبازی خودشون فرض میکردن، دست بر نمیداشتن، دور پیغمبر خدا رو میگرفتن. در یه نقلی حضرت میرفت بره مسجد، این بچه ها دور حضرت رو گرفته بودن، رها نمی کردن حضرت رو. وقت نماز نزدیک شده بود، می دونید در روایات داره وقتی نماز نزدیک می شد حضرت می فرمود ارحنی یا بلال، من راحت کن. نقل شده از همسر حضرت یه جوری از بین ما پا می شد که گویا اصلا ما رو نمی شناسد وقت نماز که می شد. این پیغمبر عزیز و لطیف، اون وقت تو کوچه بچه ها دورش رو گرفته بودن، وقت نماز نزدیک شده بود، حضرت یادم نیست کی بود، سلمان بود، کسی بود فرستادن ببینید تو خونه چیزی هست بیارید من خودم آزاد کنم. رفتن چند تا گردو بیشتر نبود آوردن، حضرت فرمود بچه ها منو میفروشید، حضرت خودشو خرید، گردوها رو داد، خودشو خرید، آزاد شد اومد مسجد. بعد فرمود اینا منو از برادرم یوسفم ارزون تر فروختن. البته این درس برای ماست، واقعا همینطوره، ما هممون پیغمبر رو خیلی ارزان فروختیم، خیلی ارزان فروختیم. این پیغمبری که جبرئیل و میکائیل دنبال سرش حرکت میکنن، آمده برای هدایت ما، دست به سوی همه ما دراز کرده، به تک تک ما هم نظر داره. اصغرم من مثالش رو مکرر گفتم، این خورشید وقتی میتابه به همه یکسان میتابه، حالا تعبیر یکسانی دقیق نیست، به همه میتابه، و لزومی نداره از شما چیزی کم بذاره به من بده. این وسعت و عظمت اوست. گاهی دیدید بعضی تو حرم امام رضا که میرن میخوان حتما خلوت باشه، خیال میکنن آره خلوت باشه توجه امام رضا به اونا بیشتر میشه. هیچ فرقی نمیکنه برای امام رضا، شلوغی و خلوتی تفاوتی نداره. اگر تنهای تنها باشید با اینکه در بین جمع باشید، مزاحمتی برای امام رضا نیست. همون توجه بیشتر و جامع‌ترش میتونه به شما بکنه، بلکه بهترم میشه وقتی با جمع باشید. این چرا اینجوریه؟ به خاطر وسعت و عظمت اونهاست. ما به خاطر ضعف خودمون خیال میکنیم همینطوری که من محدودم، دیگران نمیذارن من توجه کنم، حضرتم مزاحم توجه، دیگران مزاحم توجه هستن. اینجوری نیست. نبی اکرم به تک تک ما توجه دارد، به طوری که اگر مؤمنی غیر از ما نبود بیشتر از این نمیشد توجه بکنی. توجه دیگر به دیگران مانع توجه به ما نمیشه. کما اینکه خدای متعال اینجوری است که لا یشغله شأن و ننشأن، هیچ چیزی خدای متعال مشغول از امر دیگری نمیکنه. نبی اکرم که خدای متعال رو اسم اعظم خودش قرار داده اینجوری است، اون صفت الهی درش ظهور داره و هیچ چیز رو مشغول از امر آخر نمیکنه. اینطور نیست که اگه بخواد به ما توجه کنه بعد از دیگری کم بکنه. این پیغمبر و خدای متعال فرستاده به تک تک ما هم توجه داره. و اینو بهتون عرض بکنم، وقت روز قیامت معلوم میشه که همه ما از این پیغمبر استفاده نکرد. یه روایت عجیبی از امام مجتبی علیه السلام ظاهرا در تحف العقول نقل شده که حضرت فرمودن مردم بین خودشون و خودشون احمقن. چجوری معنا میکنی؟ یه بزرگواری معنا کرده بود، خوب معنا کرده بود، فهمده بود آقا اگر آدم کنار دریا باشه از تشنگی بمیره احمق نیست. همه خزائن بی منتهای الهی در محضر خداست و انسان میتونه از خدای متعال بخواهد و او میده، او ابایی نداره از بخشش. مواعد المستطعمین معده، امین الله رحمتون خوندید، اونایی که بر سر سفره‌ها و مائده های الهی میخوان بشینن و گرسنه هستن، سفره‌ها آماده است براشون. مناهل از زماع مطرعه، اونایی که تشنه رحمت الهی هستن سرچشمه ها میجوشه. ما تشنه نیستیم. حالا ببینید انسان در کنار حضرت حق باشه، خزائن بی منتهای الهی باشه، این حماقت نیست. ما بهره میبریم از خدا، بهره میبریم. شما 14 معصوم بذارید کنار، انبیا و اولیا و بذارید کنار، بقیه بهره از خدا بردن. این که در روایات داره روز قیامت همه شهدا به مقام قبر بنی هاشم لبته میخورن سلام الله علیه، از امام سجاد علیه السلام نقل شده. یعنی حبیبم وقتی نگاه میکنه به مقام قبر بنی هاشم میفهمه از امام حسین خوب استفاده نکرد، بیشتر از این میشد استفاده کنه. حبیبا اون که اهل سر امیرالمومنین بود و اون مقاماتش قابل توصیف نیست، اما او هم قبطه میخوره. چرا قبطه میخوره؟ چون میبینه از این سید الشهدا استفاده نشد. این سید الشهدا، ببینید این پیغمبری که خدا فرستاده که چراغ هدایت رو در دل او روشن کرد، مثل نور خداست، قلبش مشکات انوار الهی است و همه انوار الهی در قلب او تجلی. ولذا قلب مؤمن اگر آماده بشه، همون چراغ رو به اندازه ظرفش تو دلش روشن میکنه. خورشید سرچشمه نوره، اگر شما پنجره خونتون باز بشه، شعاع خورشید خونه شما رو هم روشن میکنه، همه خونه براتون روشن میشه. اگه درهای خونتون رو بستید، منفذ رو هم بستید، تو تاریکی قرار میگیرید، دائم در ظلمت آدم. لذا مؤمن در روایات داره قلب مؤمن مشکات انواره. چرا؟ چون قلب مؤمن آینه قلب نبی اکرمه، آینه قلب امیرالمومنینه، اون چراغ تو این قلب منعکس میشه. لذا مؤمن موجود عجیبی است، قلبش مشکات انواره. یتقلب فی خمسه من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه الی الجنه نور. مؤمن هم اینجوری میشه. چرا اینجوری میشه؟ به خاطر اینکه مؤمن قلبش موازی قلب نبی اکرم. این چراغی که خدا روشن کرده همه کائنات رو روشن میکنه و میشه همه قلوب با این روشن بشه. اگر کسی در کنار نبی اکرم بود و قلبش روشن نشد و این چراغ تو دلش روشن نشد. خب هستن، خدای متعال بندگان پنهانی داره، کنار دست ما نشسته، ولی واقعا مشعل نور الهی است. در قلبش این چراغ برافروخته شده، روشن. المؤمن، حضرت فرمود که از فراست مؤمن بترسید، اجتناب کنید. فانه ينظر بنور الله، و نور خدا نگاه میکنه. بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن مؤمن نسبت به معصوم، نسبت به چراغ الهی مثل ماه. چطور؟ ماه نور خورشید رو میگیره و منعکس میکنه. مؤمن اینطوریه. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. مؤمن اینجوریه، مؤمن خودش نورانی است، لذا با نور الهی میبینه، لذا وقتی نگاه میکنه آفاقو میبینه. با این نور الهی که نگاه میکنه، وقتی میبینه اسرار آدمو میبینه. اگه بنا بشه نگاه بکنه، خدا نکنه که مؤمنی معزون باشه. اگه معزون بود البته عیبی نداره، وقتی معزونه، وقتی میبینه، مؤمن اهل سر هم هست، ولی وقتی نگاه میکنه تا اعماق وجود آدمو به این نور الهی، اهداف و نیات انسان، آینده و گذشته انسانو میبینه. همون دست فراست مؤمن بترسید. حالا نهت بکنید، خدای متعال این پیغمبر رو فرستاده، این مشکات انوار رو فرستاده، این چراغ هدایت رو در دلش روشن کرده، و ماها حالا باید ببینیم چقدر استفاده کردیم. تقریبا هیچ. حالا بقیه بحث بمونه. خدای متعال به این پیغمبر دو چیز داده خیلی عظیم، و این پیغمبر این دو تا چیز رو به خودش آورده. ما دو تا جریان هدایت تو عالم داریم، فوق العاده است. یکی ائمه هستن که چراغ هدایتن، نور الهی هستن، یکی هم قرآن. هر دو چراغ هدایتن، و این هر دو رو خدای متعال به این پیغمبر داده. هم خود او مثل نور خداست، قلبش چراغدان همه انوار هدایت الهی است، و هم خدای متعال دو چیز رو به واسطه این پیغمبر نازل کرده، یکی قرآن، یکی اهل بیت، که هر دو فوق‌العاده هستن. اهل بیت که میدونید جامعه کبیره، یک گوشه ای از وصفشونه، همه وصفشون نیست، نازله وصفشونه. من اینو مکرر گفتم، بعضی ها میگن زیارت جامعه کبیره مرامنامه شیعان عالیه اهل قلوب، مر زمین نخی مرامنامه مستضعفین شیعه است. اونایی که فهمشون ناقصه باید اینجوری زیارت، اگه فهم کامل تر پیدا کنن یه فضای دیگه ای باز میشه. شاهدش هم تو خود زیارت جامعه است. موالی یلا احسی سناه کن ولا ابلغ من المده کنه کن. قرآن و اهل بیت، این دو چیز رو خدای متعال به نبی اکرم داده، و با این دوتا بناس همه عالم فتح بشه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. دین الحق تو این روایت به ولایت امیرالمومنین تفسیر شده که نبی اکرم حاملن، این ولایت با ایشون آمده تو عالم دنیا. همه آثاری که بر ولایت امیرالمومنین باره، حیات و نور و هدا، همه اینا با نبی اکرم آمده. اگه حضرت نمی آمد، این اهل بیت هم با او، جای اهل بیت اینجا نیست، جای قرآن هم اینجا نیست. هم قرآن انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، هم اهل بیت علیهم السلام که مقامشون مقام فوق العرشه. حضرت آمده این دوتا رو با خودش آورده تو عالم دنیا، و با این دوتاست که عالم روشن میشه. حالا توضیح این معنا بمونه. اگر خدای متعال به ما توفیق بده، ما از این دوتا استفاده کنیم. فرمود من خودم میرم. این مثل نور الهی دامن خودشو مثل امشب جمع کرده و از عالم دنیا رفته. اگر کسی این رو بفهمه، میفهمه چقدر باید قصه بخوره. این که در زیارت روز شنبه حضرت هست، اسدنا، ما مصیبت زده هستیم به خاطر از دست دادن تو، وحی با رفتن تو قطع شده. فانا لله و انا الیه راجعون. اگر کسی این رو بفهمه، مصیبتی اعظم از مصیبت نبی اکرم نیست. امیرالمؤمنین وقتی صدیقه طاهره رو دفن کردن، به خاک سپردن، دیگه میدونید خیلی مصیبت بزرگه دیگه. به حضرت عرض کرد یا رسول الله، من که در مصیبت تو صبر کردم جا داره اینجا هم صبر کنم. یه مصیبت از روایت در روایت داره فرمود اعظم از مصیبت نبی اکرم نیست. این حضرت دامن وجود خودشو جمع کرد و رفت، این مشکات الهی، مثل نور الهی. ولی فرمود میرم، ولی اون دو چیزی که با خودم آوردم نمیبرم. تارکن فیکم و سبلین کتاب الله به اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. اگر دستتون از این دوتا جدا نکنید و همه وجودتون بشه چنگ و به دامن این دو چنگ بزنید، قلبتون، فکرتون متمسک به قرآن و اهل بیت باشه، دنبال دیگران نرید. وقتی پیغمبر آمده این دو چیز آورده، دنبال دیگران رفتن یعنی چه؟ دیگران چی دارن به ما بدن؟ من که نمیفهم. فرمود من این دو چیز رو بین شما میذارم، مادامی که از این دو جدا نشید هرگز سردرگم نمیشید. لن تزلوا ابدا. اگر کسی میخواد قدر این پیامبر رو بدونه و از این پیامبر استفاده کنه، این دو چیز رو حضرت باقی گذاشته. این دو چیز ظاهر داره و باطن، قرآن و اهل بیت ظاهر دارن و باطن، هم ظاهرشون در دسترس است هم باطنشون، هم میشه به باطن قرآن رسید هم میشه به باطن اهل بیت رسید، و از این طریق میشه به نبی اکرم راه پیدا کرد. راه رسیدن به نبی اکرم تمسک به قرآن و تمسک به اهل بیتش است، و اینا هم ظاهر و باطنی دارن. درجات ما به اندازه راه یافتن به باطن قرآن و باطن اهل بیته. هر کسی به این اندازه درجه داره. میخواد ببینید چقدر درجه دارن؟ به این اندازه. خب حالا این پیغمبر گرامی که آمد، این پیغمبر رحمت، و کم کم دامن خودشو جمع کرد و مثل فردایی طبق نقل مشهور 28 سفر، دوشنبه 28 سفر حضرت رحلت کردن. میدونید مدتی حضرت در بیماری بودن، و البته اینم من عرض میکنم دنبال کنید، مسئله شهادته. نمیدونم چرا تعبیر به رحلت میشه. نبی اکرم هم مقامشون، یعنی رفتنشون به نحو شهادت بوده، البته مقامشون فوق شهادت و این حرف هاست که ما بخواهم مثلا این حرف ها رو راجع به حضرت بزنیم. همه شهدا بر سر سفره حضرت مهمان. اون کسی که سید الشهداست و ابو عبدالله ابن رسول خداست، فرزند معنوی اوست، تربیت شده دست نبی اکرمه، هم شهدا باب شهادت براشون با سید الشهدا باز شده و ایشون خودش فرزند نبی اکرمه. اما در این حال اینکه کسی خیال کنه ایشون به مرگ عادی از دنیا رفتن تمام نیست، ایشون به شهادت از دنیا رفتن. و مسئله شهادت هم این روایاتی که نقل کردن زن یهودیه حضرت رو در جنگ خیبر و اینا سم داده، این نیست، مسئله چیز دیگری است. بعضی از محققین دنبال کردن و حالا من نمیخوام اینجا بازش بکنم. قصه اون کسایی است که تو خونه حضرت بودن.